صنعتی اونجا مستقر بشن.
بله
درست شد.
بله
شهر اگه صنعتی یک ظرفیت محدودی داره، مثلا فرض کن تو فاز یک شهر اگه صنعتی خرچک به ما 77 واحد سنتومال فعلا مستقر هستن یا بهشون زمین داده شده که اینا رو بسازن و مشغول شن، که واقعا هم جا داره ما از شهر صنعتی تشکر کنیم، چون واقعا با یه شرایط بسیار سهل و آسانی در اختیار واحدهای صنعتی ما قرار داده. ولی شرایط اقتصادی ما شرایط مساعدی نبود که اینا بتونن نقل مکان سریع انجام بدن، ساخت و ساز رو سریع انجام بدن. میبینی که هر روز آهن ما یه شکلی بود، کارگر ما یه مزدی داشت، سیمان ما دیدی که به چه شرایط اتفاق افتاد. اونجا که با کاغذ نمیتونه، گرچه اگه با کاغذ هم میخواستیم بسازیم اونم چندین برابر افزایش پیدا کرده. خواهش من اینه که شهرداری‌های منطقه مخصوصا منطقه 12 باید با واحدهای سنفی ما همچنان که سال گذشته باشون همکاری‌های لازم رو داشت، امسال هم همکاری‌های لازم رو داشته باشه تا زمانی که شرایط برای عبور این دوستان ما به مناطق رسولا شهرک‌های صنعتی مهیا بشه. ما به شهرداری هم اعلام کردیم که اگر جایی رو شهرداری خودش به اصطلاح در اختیار داره که ما بتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان شهرک صنعتی و شرایط مهیا باشه که این واحدهای صنفی اینجور نباشه که از اینجا بخوان به اونجا برن نقل مکان کنن نابود شن از بین برن، یه امکاناتی فراهم کنیم که ما تو بافت شهری خب دوست داریم اینجا الان ما تقریبا بگم ما حدود شاید 50,000 واحد شاغل در منطقه بافت شهری داریم داخل تهران. اگر بخوایم اینا نقل مکان کنیم که بیش از 4,000 واحد سنفی است، بایستی که با ما مدارا کنه، یه شرایطی رو لحاظ کنن که اینا بتونن برن اونجا. شرکت صنعتی هم خواهش اون اینه، اول تشکر، دوم تشکر، سوم هم تشکر، ولی توقعم اینه که شرکت صنعتی هم با واحدهای سنفی ما که الان اونجا مستقر هستن و امکانی برایشون نبود که بتونن به اصطلاح به صورت کامل اونجا رو ساخت‌وساز کنن که واحدهای خودشون رو به اونجا نقل مکان کنن، باز هم مدارا کنن تا این اتفاق انشالله حاصل شد.
انشالله یه سر بریم یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بریم اتاق فرمان دوره برمیگردیم. آقای شجری آخرش هم قیمت یه جفت کفش دستدوز متوسط رو به ما نگفتی چنده؟
ببینید
با همه این حرفا
بله قیمت های کفشی که الان در سطحش تر هست، من برای 1401 دارم الان دارم خدمتون هستم. توی سال 1400 مثلا ما مردونه رو قیاس کنیم، مردونه تمام به اصطلاح چرمی که روش چرم کفش چرم آستر چرم تقریبا از دست تولید کننده حدود 550 تومن میمد بیرون از دستش. تو واحدهای صنفی هم با 30% 25% که اجازه داشتن که بکشن روی این کالا، بعضن حتی با 20% میفروختن. ناگفته نمونه رقابت در صنعت کفش منفیه، به دلیل اینکه فوق‌العاده عرضه بیشتر از تقاضاست. اونجور نیست که بتونن مثلا فرض مثل پاره‌ای از اقلامی که الان مورد نیاز مردم هست هرچی دلشون بخواد اضافه کنن. اینی هم که صدای ما در اومده برای تولید کننده مواد اولیه و توصیه و خواهشی که ما ازشون داشتیم همین بوده که آقا یه کاری نکنید که واحدهای تولیدی ما نتونن دیگه ادامه فعالیت بدن، مجبورشن خودشون برن تو خونه بشینن، واحدهای کارگاهیشون هم بفرستن تو خیابون. من خواهشم همین بود دیگه، برادرانه دوستانه کاری کنیم که این سفره که پهن برای یک صنعت 500,000 نفری لااقل هممون سر این سفره نشستیم بتونیم افتضاح کنیم، که برادرانه همشهریامون رو هم ساپورت کنیم که بتونن از این کفش بهره برداری کنن و به گرونی نیفتن، خدای نکرده رو به کفش خارجی نبرن.
و آخرش بالاخره یه جفت کفش دستدوز مردونه چند فروخته میشه به مردم؟
بین تقریبا من خودم که دارم میفروشم 750-800 هم برای دوستانم تهیه کردم، هم تو فروشگاهایی که ما باهاشون ارتباط داریم که از ما میان بعضی وقتا به اصطلاح قیمتی که کفش رو بپرسن، تو این فاز داریم باهاشون همین قیمت هست. البته بعضن کار دستشون متفاوته، یه کارخونه میبینی میتونه در روز اون تولیدی که دستشه مثلا فرض کن اگه 5 نفر
باشه. آقای شجری من یه عدد و رقمی رو متوجه نمیشم. یه جفت پا یعنی دو پا چرم تقریبا بشه یه جفت کفش دست دوز. حالا اون 80,000 تومانی هم در نظر بگیریم 160,000 تومان.
تقریباً روش در میاد فقط.
روش زیرش چند در میاد؟
زیرش مثلا اگه اینا به صورت منصفانه با ما حساب کنن 120 تومان میشه.
160 تومن 120 تومن میشه 200 مثلا 70-80 تومن دیگه بیشتر از 20,000 تومن هم که چسب نمیبره که.
نه فقط چسب نیست، اینجا آستر هم میخواد، سکسون هم میخواد. من خواهشم اینه که
همه اینا رو هم بذار میشه 50,000 تومن.
اجازه بده
میشه 320 تومن.
شما اگه از پوشاک دسته و ارتباط آشناییتی داری پا تو کفش نکنی. کفش اقلام مختلفی داره، مزد دست داره، هزینه کارگاهی داره.
خب نه دیگه میگم مواد دارم حساب میکنم شد 320 تومن. این 320 تومن چقدر هزینه روش میخوره؟ مثلا کارگر میگیره مزد دست میگیره که میشه 800 تومن 900 تومن.
تقریبا برای هر یه جفت کفش حدود 100 تومن هزینه کارگاهی داره.
100 تومن میشه 420 تومن
تقریبا.
درست.
بعد اینا هزینه های آب و برق و اینا که کارفرما که اینا رو گذاشته اونا رو باید هزینه‌اش محاسبه کنه دیگه. مالیاتش که باید مالیات شغلی رو ها اینا رو باید لحاظ کنه. برای خودش تولید کننده 10% حق داره اضافه کنه.
همه اینا با اون 10% آخرش میشه 500,000 تومان دیگه.
خب منم عرض کردم دیگه بین 500 تا 550 تومان معمولی ما فروخته میشه.
خب بعد این 500 تومانه چجوری تو فروشگاه؟
بعد میاد تو فروشگاه
800,000 تومان 850,000 تومان.
تو فروشگاه های ما بستگی داره به اون شرایطی که مثلا هست. بعد کفشم اون کفشی که 500,000 تومان داره در میاد کارگرش فرق میکنه با اون فرستاده کفشی که 800,000 تومان فروخته میشه. مزد دستی که با هم دیگه دارن کاملا متفاوته.
آقای جدیری اون کفشه که 500 تومان در میاد چند فروخته میشه تو مغازه؟
من الان 700 تومان برای یکی از آشناهای خودم خدا میدونه خریدم زیر 700 تومان، یعنی خودش فاکتور کرد و برای من فرستاد.
یعنی 500,000 تومان چند درصد روش حساب کردین؟
ببین اون تقریبا 600 تومان خرید کرده بنده خدا.
بله.
تقریبا 600 تومان خرید کرده. به من که فروخته که مثلا رفتن همونجا هم مغازاش برداشته حدود 700 تومان که مثلا فرض باید میگرفته بازم دستش داده. من دارم میگم رقابت منفیه بین واحدهای سنتی که هیچ عنوان گران فروشی توشون نیست.
من عرض نکردم گران فروشی، فقط داشتیم در اعداد ارقام رو در میوریم به کمکشون.
البته این رو باید بشینیم آنالیز کنیم، در خدمتتون باشیم.
الان آنالیز شد دیگه، به کمک شما آنالیز شد.
بله البته من اینه که الان آنالیز کردیم خیلی خرج هایی هستش که برای تولید کننده مخفیه، اصلا مشخص نمیشه. بعدن که میاد مثلا حساب میکنه اینا رو میتونه قیمت تموم شده رو حساب کنه. ما مثلا توی تولید خودمون هیچ وقت برای چسب محاسبه نداشتیم، هیچ وقت برای نخ نه، هیچ وقت برای میخ نه، هیچ وقت برای پاره از اقلام مثلا حساب نمیکردیم. مثلا جعبه کفش امروزه خودش یک عدد و رقمی شده که جفتی 50,000 تومان جعبش در میاد اگه بخواد اون جعبه‌ای که مد نظرشه. اصلا ما اینا رو حساب نمی‌کردیم توی کالا، اصلا تو اونا نمی‌مدیم حساب کنیم. ولی امروزه شما نخ برای من، امروزه دوستان دارن بعضی وقتا دارن آنالیز می‌کنن اصلا یه عدد و رقمی شده نخ برای خودش.
یا آخرش برای... ما همه رو سرجم زدیم تو همین الان با کمک شما شد 500 تومان دیگه.
نه بالاتر از این در میاد، ولی من اون قیمت 500 تومانم که دارم برای شما میگم باز اگه شما بخوای 20% روش حساب کنی چقدر میشه؟ میشه 600,000 تومان تو فروشگاه.
بله. و چجوری میشه 800 تومان نمیدونم.
اون کارش با این فرق میکنه. اون با اون 500 تومانی که به من آنالیز کردی فرق میکنه.
آه پس یه کفش دیگه یه اون.
بله دیگه با هم متفاوته دیگه.
بله.
این که من شما از من پایه من قیمت پایه به اصطلاح قیمت تقریبا
آقای جزری خیلی خوشحال شدم باهات گفتگو کردم. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
کفشم جزء اقلامی است که باعثی که رویت چه به کارشناسی بشه.
بله.
کارگرها با هم خیلی متفاوت هستن. تو دستمزد که یک کار هنر تقریبا یک صنعت و هنر کار کفش.
بله. بله قبول دارم.
یک هنر صنعت کار کفش. امروزه ما در دانشگاهی که امروزه بچه‌های ما دارن به اصطلاح اونجا میرن برای آموزش اینا همه شرایط تغییر کرده نسبت به گذشته. امروزه واقعا یک هنر صنعته. منم تشکر میکنم که این فرصت در اختیار ما قرار دادید.
موفق باشید آقای شجری.
پرشورگی کردم در دل وایدای سنفی رو من عرض کردم.
خواهش میکنم.
ممکنه بعضی از دوستان دلخوشن ولی خدا میدونه من عین واقعیت‌ها درست کردم.
موفق باشید آقای شجری. خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید گفتگوی من بود با آقای رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستسوز تهران.
رویدادهای صنفی. برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها درج می‌شود. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد سامانه نظارت مردمی شروع به کار می‌کند و در کل کشور اجرایی خواهد شد. متاسفانه 30% از اصناف پروانه کسب و کار ندارند که کار نظارت را با مشکل مواجه می کند و ما قیمتها را کنترل می کنیم که در حد مجاز باشد و شرکت های پخش را هم کنترل می کنیم. وزیر سمت ادامه داد کانال ارتباطی ما 124 است و کار کاملا الکترونیکی است و سریع پاسخگوست. فاطمی امین افزود همچنین برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها درج می‌شود و شهروندان اگر تخلفی دیدند و یا رضایتی دارند با اعلام به سامانه و یک اپلیکیشن یا برنامه کاربردی به اسم سمت من می‌توانند آن را اعلام کنند که به صورت خودکار قابل کنترل خواهد بود. اگر شکایتی دارند آن را گزارش می‌دهند و علاوه بر گزارشگری این سامانه وضعیت آن واحد صنفی را مشخص می‌کند و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد می‌کند و نظارت را گسترش می‌دهد. در این صورت لازم نیست بازرسان ما سرکشی داشته باشند. ایجاد کارگروه مشترک اصناف و سازمان امور مالیاتی برای توافقات جدید. نشست بررسی مالیات بر مشاغل صنفی با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، دبیرکل و مشاوران مالیاتی و رئیس سازمان امور مالیاتی اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این نشست درباره چند موضوع همچون اخذ نکردن استعلام ماده 186 برای تسهیل در روند صدور پروانه کسب و مشکلات ایجاد شده در اثر مسببات متعدد مربوط به تراکنش‌ها در فرایند اجرایی وصول مالیات از اصناف تبادل نظر شد. همچنین تسریع در صدور برگ قطعی مالیات سال قبل برای ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی و موضوع بند ز قانون بودجه مربوط به ضریب کاهنده برای بخشی از مشاغل در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از موارد دیگر مطرح شده در این نشست بود. در این نشست مقرر شد کارگروهی با حضور کارشناسان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران ایجاد شود تا جزئیات هر کدام مورد بررسی و در نهایت شیوه اجرایی آن مورد توافق دو سویه قرار گیرد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما 30,367 هرگز به پایان نمیرسه. همواره در خدمت شماست. هر لحظه که اراده کردید پیامک بفرستید به برنامه تا از دیدگاهتون مطلع بشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام، گاهی وقتا خیلی ها به همون میگن در برابر خیلی از مشکلات تسلیم بشید تا بار زندگیتون کمتر بشه. یا یک اصطلاح دیگری که خیلی به کار میبریم چیه؟ اینکه بسوز و بساز. یعنی ما همیشه ساختن و سوختن و همیشه با همدیگه همراه میکنیم، ولی یک سری هستن که اینطوری فکر نمی کنن. به تسلیم شدن اینطوری فکر نمی کنن. تسلیم شدن برای اونا به این معنی نیست که بخوان بسوزن و در برابر مشکلات نایستن. خلاصه میتونیم نسوز و بساز باشیم حتی اگر سوخت و سازی در کار باشیم. در این قسمت از نسوختن و ساختن خواهیم گفت، با یادآوری اینکه ما معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. آقای دکتر گئورگ قرپتیان دکترای مهندسی برق خوندن و پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه انرژی شدند. ایشون استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و البته استاد برنامه‌ریزی هستند و تنها یک بخش از نتیجه همه برنامه‌ریزی‌هاشون برای کار و زندگی و پژوهش شده انتشار بیش از 1000 مقاله در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی. آقای دکتر میگن همیشه برای هر کاری چند طرح و برنامه دارن و هر کدوم اجرایی نشه سری میرن برای اجرای برنامه بعدی، و این روند همیشه وجود داره و هیچ خطا و اشتباه ایشون رو از مدار زندگی خارج نمی‌کنه، چون همیشه چند تا پرونده پشتیبان حفاظتی دارن. یعنی سوختن مدار اتفاقی نیست که زیاد برای این استاد حوزه انرژی بیفته و بدون سوختن با زندگی سازش دارن. آقای دکتر به ما خواهند گفت چه چیزی باعث میشه که ساعت‌های زیادی رو در دفتر و آزمایشگاهشون با دانشجوها بگذرونن و بدون خستگی برای اجرایی شدن ایده هاشون مستمر به این راه ادامه بدن.
من اگه بخوام زندگی رو به چیزی تشبیه بکنم، اونو تشبیه میکنم به یه کوهنوردی که با تولد خودمون از دامنه های کوه شروع میشه و در طول زندگی ما باید این کوهو بریم بالا. در این مسیری که ما باید توی زندگی طی کنیم، دو تا مسئله مهم به چشم میخوره از دیدگاه من، که اولا مسئله تعیین هدفه و دوما مسیر درست برای رسیدن به اون هدفه. اگه ما هدف اشتباه انتخاب بکنیم یه مسیر خوبی رو بریم فایده نداره، یا بالعکس اگه هدف رو خوب درست بکنیم ولی مسیر ناجوری رو انتخاب بکنیم بازم نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. بنابراین هر دو باید با هم باشه، که ما توی دیدگاه مهندسی به این مسئله میگیم بهره‌وری، یعنی انتخاب هدف درست و همچنین انتخاب یک مسیر درست برای رسیدن به اون هدف. خب در این رابطه، خب توی زندگی آدم هدفهای متفاوتی رو میذاره. اون نکته‌ای که از دیدگاه من هدف مناسب به اصطلاح به حساب میاد، اون هدفیه که توش سه تا مورد رو من همیشه میبینم: اولا علاقه داشته باشم به اون مسئله، و بعدش توانایی لازم رو برای اون داشته باشم، و بعدش اون هدف ارزش لازم رو برای رسیدنم داشته باشه. یعنی هدفهای کوچیک انتخاب نشه. به عبارتی در رابطه با خب مسئله توانایی مشخصه. یه مثالی رو بزنید، فرض کنید که فردی کوتاه خطه و بخواد بیاد توی مسئله مسابقه بسکتبال شروع کنه به فعالیت، خب نمیتونه موفق بشه. در نتیجه مسئله توانایی و دیدن این موضوع خیلی مهمه. هر چقدرم علاقه داشته باشم ولی اون توانایی رو در خودم نداشته باشم فایده نخواهد داشت. و همچنین مسئله ارزش دادن به اون هدفه، که به خاطر اینکه اگه ارزش نداشته باشه انگیزه های لازم رو برای ادامه کار آدم از دست میده. برنامه ریزی خب نکته مهمی است که آدم باید توی زندگی خودش لحاظ بکنه و مسائل متفاوتی رو باید لحاظ بکنه توی اون. از جمله اون اولین مسئله‌ای که به نظر من میاد مسئله اولویت بندی هاست توی زندگی. در واقع توی زندگی اولویت دادن به موضوعات اینو مشخص میکنه که ما توی هدف گذاری موقعی که میخواییم موفق بشیم اون اولویت ها رو 1-2-3 بکنیم و دنبال این نباشیم که همه مسئله رو یه جا حل کنیم. این نکته ایست که ما توی به اصطلاح مسائل علمی خودمونم بهش برخورد میکنیم. این مورد رو خب طبیعتاً تجربه‌ای که من دارم با دانشجوهای خودم و همیشه قصر جوان بوده، در این رابطه درست 3 گام متفاوت متاسفانه برمی‌دارن. اولاً همیشه حسرت گذشته رو می‌خورن. از وقتی که امروز دارن استفاده نمی‌کنن، وقتشون رو تلف می‌کنن و همیشه موقع نگاه به آینده ترس دارن. اگه اینطوری به مسائل برخورد بکنیم نمیتونیم دید مثبت رو توی زندگی خودمون داشته باشیم. خب مرحله بعدی رو که توی به اصطلاح مسئله برنامه ریزی هست مسئله توانایی توی تقسیم کارهاست. ما معمولاً افرادی هستیم که متاسفانه شاید به خاطر مسئله فرهنگیست بسیار فردی کار میکنیم و دنبال کارهای تیمی نمیریم. برای داشتن یک فعالیت موفق لازمه که تقسیم کار صورت بگیره. متاسفانه این طرز فکر فردی بعضی وقتا جبهه‌گیری میکنه در مقابل طرز کار تیمی، یعنی تقسیم کار. نمونه بارزش من تو کارهای خودم انتشارات زیادی رو که دارم فقط مرهون همکاری با افراد متفاوت میبینم، چه همکارای ایرانیم چه همکارای خارجیم، همچنین همکاری با دانشجویانی که داشتم و دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن و همین الان به عنوان عضو هیئت علمی توی دانشگاه‌ها چه خارج از کشور چه در ایران دارن فعالیت میکنن. خب این مسئله بعدی رو که میخوام عنوان بکنم، گفتم خدمتتون بعد از برنامه ریزی لازم آدم پشتکار باشه. یعنی شما هرچی هم برنامه ریزی بکنید اگه انرژی پشت کارتون قرار ندید نمیتونید کارو جلو ببرید، نمیتونید اسکاهای متفاوت رو توی کوه زندگی برید بالا. ما انتظاری هم که باید از خودمون داشته باشیم همینه. یعنی خیال نکنیم که من اگه یه تلاش کوچیک انجام دادم بلافاصله به موفقیت میرسم، بلکه چطوری است باید تلاش ها پیگیر و مستمر باشه. مرحله آخری که توی صحبت خودم میخوام اشاره بکنم مسئله استعداده. بسیاری از ما این ذهنیت رو داریم که من موقعی که به دنیا اومدم با یک IQ خاص، با یه ذریب هوشی خاص به اصطلاح وارد زندگی شدم و اینو تا آخر عمرم دارم. واقعیت اینه که روانشناسا اینو نشون دادن که ما مسئله ذریب هوشی و استعدادامون در یک جهت نیست. افرادی موفق هستند که بتونن استعدادهای خودشون رو پرورش بدن و از همه مهمتر بتونن استعدادهای متفاوت خودشون رو با همدیگه استفاده کنن. یعنی افراد سعی کنن که یک بودی فکر نکنن، توی افکاری که به اصطلاح در یک جهت یک بود محدود بشه نتایج محدود میده. افکاری که گسترده و با زاویه دید باز به مسائل نگاه کنه نتایج گسترده و بسیار مهمتری رو ارائه میده. موردی رو که خیلی خوب تو یادم هست زمانیه که من دیپلمه شدم، یعنی جوان 18 ساله‌ای بودم و در واقع اون موقعی هم که دیپلم ریاضی فیزیک رو گرفتم نه تنها توی دبیرستان خودمون توی حوزه خودمونم رتبه اول شدم و به اصطلاح به قول معروف کاملا آماده برای ورود به دانشگاه و کنکور و ورود به دانشگاه بودم که دانشگاه ها خوردن به انقلاب فرهنگی و حدود 2-3 سال دانشگاه ها تعطیل شد و ما هم تو اون فاصله مسائل متفاوتی رو از جمله ورزش زندگی خودمون رو دنبال میکردیم که ناگهان بعد از 3 سال اعلام شد که 2 ماه دیگه کنکور برگزار میشه. تو این فاصله 2 ماه موقعی که من به مسائل درسیم که نگاه کردم دیدم انگار یه حالت تخلیه اتفاق افتاده و تمام مطالب از ذهنم خارج شده و احتیاج دارم تمام درس‌ها رو از اول بیام بخونم و در واقع با یک مجموعه‌ای دارم رقابت میکنم که مشخص بود متولدین سال 41، 42 و 43 با هم دیگه باید کنکور بدن، رقابت بکنن. ظرفیت دانشگاه هم چون بازگشایی است، به جای مثلا 100 150 هزار نفری که امروزه داریم 2000 نفر بود. در نتیجه واسه خودم همین دیدگاه رو گذاشتم، یعنی اولا هدف گذاشتم واسه خودم، هدفم چی بود؟ ورود به دانشگاه. بعدش مرحله بعدش واسه این فکر طبیعتا همونجوری که گفتم توی هدف گذاری مسئله شرط علاقه بود. چرا به اون علاقه داشتم؟ به خاطر اینکه رشته ریاضی فیزیک خونده بودم، این توانایی رو هم تو خودم داشتم، بنابراین علاقه رو داشتم، توانایی رو داشتم، هدفم هم ارزش لازم و به عنوان یه فرد تحصیل کرده‌ای که بعداً وارد جامعه میشه در خودش داشت. در اون مرحله زندگی به هیچ وجه فکر نمی‌کردم که من یه روزی استاد دانشگاه بشم. یعنی باز همون صحبتی که کردم، ایستگاه اولمو گذاشته بودم که مهندس کشور بشن. توی انتخاب گرایش اومدم نگاه کردم توی برنامه خودم، اولویت بندی کردم. اولویت بندیم به چه صورت بود؟ دیدم توی درسایی که مطالعه میکنم اگه رشته مهندسی برقو بزنم ضریب رشته شیمی صفره، بنابراین یه درس کمتر میخونم. چون دو ماه هم فرصت دارم، وقتم کمه، بنابراین رشته انتخابیمو گذاشتم مهندسی برق و میدونستم من مهندسی برق رشته مشکلی است و از طرفی هم میدونستم بیسش ریاضی و فیزیکه که من اون بیس رو دارم. در نتیجه توی انتخاب گرایشم هیچ رشته‌ای رو به جز رشته مهندسی برقم نزدم. متاسفانه الان می‌بینیم افرادی که دوستانی که می‌خوان کنکور بدن هر چه پشایت خوشایت رشته‌ها رو از بالا تا پایین ردیف می‌کنیم، ولی من کاملاً بر اساس اون فکری که داشتم برنامه‌ریزی کردم و خوشبختانه آزمونم دادیم و در کنکورم قبول شدم و تونستم وارد دانشگاه بشه.
این پشتکاری که میفرمایید ذاتی بوده؟ آیا انگیزه شما چی بوده از این که بخواید راهتون رو ادامه بدین؟
به خاطر علاقه‌ای که داشتم، یعنی رسیدن به علاقه، رسیدن به اون علاقه‌ای که داشتم واسه من انگیزه کافی رو واسه دنبال کردن کار. و یه نکته مهم که توی زندگی من همیشه دنبال کردم این بوده که هر چیزی رو که خواستم انجام بدم، خواستم که به بهترین وجه انجام بدم و اون باعث می‌شد که نتیجه بهتر بگیرم.
خب اگر اوضاع زندگی، اوضاع مالیتون خوب نبود، آیا می‌تونستید اینطوری آینده نگر باشی؟
خب ببینید، باز برمیگرده به برنامه‌ریزی. یه مثالی رو بزنم، من تو مقطع کارشناسی ارشد نامزد کرده بودم و داشتیم آماده می‌شدیم برای اینکه ازدواج بکنم. در همون زمان متاسفانه پدرم دچار بیماری سرطان شد و من همزمان تحصیل کارشناسی ارشدم رو داشتم. چون پدرم دچار این گرفتاری شده بود، مسائل شیمی درمانی و پرتو درمانی اینا رو همه رو من پیگیری کاراشو میکردم. در ضمن این که مشکلات مربوط به شغل آزادم ایشون داشت، مغازه ایشون رو هم میرفتم اداره میکردم. در ضمنم برنامه ریزی میکردم که به زودی ازدواج خواهم کرد. باز برمیگرده به این که خب طبیعتاً اگه این برنامه ریزی، این ایده رو نداشتم، نمیتونستم کارشناسی ارشد رو تموم کنم. خوشبختانه مقطع کارشناسی ارشد رو باز با رتبه یک تونستم تموم بکنم و نتیجه خوبی هم گرفتم.
انتهای اون چیزی که می‌خواستیم بهش برسیم چی بود؟ آیا رسیدین؟
به نظر من اصلا این که بگیم انتها اشتباه است. یعنی اون پیوستگی ایستگاه‌ها رو ما تو زندگی داریم. هیچ وقت انتها من واسه خودم نمیبینم. یعنی واسه فردا همیشه یه برنامه دارم، واسه پس فردا هم دارم، ادامه هم خواهم.
خب رسیدن به جایگاه شما یه خود سخته، یعنی اینی که اون مراتبی که شما گفتید، خانواده، پشتکار، استعداد. جوانای نسل جدید همه میگن که ما استعداد داریم، ما در زمینه بازیگری استعداد داریم، در زمینه دوبله استعداد داریم، تو زمینه صنعتی استعداد داریم. اول با استعداد شروع میکنه. حالا حساب کنید برای نسل الان که فعلا استارتش رو با استعداد میزنه و خانواده شاید نداره که ازش پشتیبانی کنه، یا هنوز به اون سنی نرسیده که اصلا معنی پشتکار رو بفهمه چیه و شکستی رو تجربه نکرده.